سلام بینندگان عزیز، در آغاز باز یک هفته نو با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 27 ایون است و تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را همکاران ما از دوشنبه و پراگا پیشنهاد شما میکنند. حالا یک نگاه به سرخط گزارش ها. ویرانگری های سیل در برخی از منطقه های تاجیکستان، ساکنان اسفره میگویند سیل به خانه و زمین هایشان آسیب رساند. یکی چون قهرمان و یکی جنایتکاری جنگی یاد می شوند. نقش فرماندهان جنگ داخلی تاجیکستان، جنگی که 25 سال پیش به پایان رسید.
فضلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت.
بازگشت به خانه های ویران و ولنگور. با وجود ادامه جنگ در اوکراین، برخی از اویله های فرار کرده دوباره به منزل های خود برمی گردند.
در این میدان گروه های دسته جمعی است. 19 جوان به خاک سپرده شده است. آنها همسایه های ما بودند.
بیدادگری طبیعت در برخی از منطقه های تاجیکستان ادامه دارد. بارشات زیاد و سیل با منزل های زیست و زمین های کشتی ساکنان در چند ناحیه ضرر رسانیده است. هنوز معلوم نیست که سیل اخیر چند خانه را خراب کرد، اما کاربران آزادی با ارسال نوار از خانه و کوچه های پر از آب و گل در اسفره میگویند در این حادثه خانه و کشتزارهای زیاد ویران شده است. گزارش همکار ما علیشهر ظریفی را در این باره همراه میبینیم.
باران های سیل به چند دهه شهر اسفره آسیب رساندند. ساکنان میگویند روز 26 ایون در پی بارش زیادی باران، سیل آمده راه و زمین های کشت و منزل ساکنان را خراب کرده است. در نوارهایی که کاربران فرستادند دیده می شود که کوچه های دهه واروخ در زیر آب قرار دارند و ساکنان تلاش دارند اشیای روزگار خود را از آب بیرون کنند. با گفته ساکنان سیل دست کم 25 خانه را ویران کرده و سبب زخمی شدن چند کسی دیگر شده است. مقامات شهر اسفره و هم مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تا هنوز رسما ضرری رسیده این آفت طبیعی را شرح ندادند. زبیدالله شومدوف سخنگوی شهر اسفره صبح امروز در صفحه فیسبوکیش نوشته است که با مقصد سری وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی ستادی کاری تأسیس یافته است. با نوشته شومدوف مسئولان شهر اسفره یکجا با متخصصان دیگر ساختارهای مربوطه برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی به دهه واروخ رفتند. در دو هفته اخیر علاقه باری سوم است که بارون و سیل به چند ناحیه تاجیکستان ضرر می‌رساند. از جمله شب 20 به 21 ایون بر اثر آمدن سیل در ناحیه خراسان و وخش ولایت ختلان دست کم 3 خانه ویران شده، زمین‌های کشت زیر لای مانده است. ساکنان زیانی رسیده را بیشتر از این می‌گویند. روز 20 ایون در پی بارشات سخت بارون به 3 دهه ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت هم سیل آمده راه و گذرگاه ها را خراب کرد. از این پیشتر روز 30 می بر اثر بارون و ژاله و سیل در ناحیه اشت به گفته مقامات 3 میلیون سومانی ضرر رسیده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روزهای نزدیک به شهر دوشنبه سفر میکند. منابع رادیوی آزادی در مقامات تاجیکستان گفتند سفری آقای پوتین یک روز دوام میکند. در نظر است که ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش امومالی رحمان ملاقات داشته باشد. نه جانب روسیه و نه تاجیکستان درباره جزئیات این سفر رسما خبر ندادند. برخی از کارشناسان در دوشنبه گفتند خطرها از افغانستان میتواند یکی از موضوعهای اصلی این صحبت باشد.
با گمان من یکی از موضوعهای جدی که در این ملاقات بحث می شود البته وضعیت اخیری که در ولایت های شمالی افغانستان صورت گرفتند این خواهد بود، زیرا که من فکر میکنم که تهدیدهایی که یا انتظاری هایی که جامعه جهانی و کشورهای روی به طالبان از این حرکت داشتند، آنها در طول اینک زیاد از 10 ماهی حکومت داری خود در این کشور یگان تی آن را عملی نکردند و دولت های آسیای مرکزی به خصوص روسیه امروز در شرایط هستند که تهدیدها و خطرها از افغانستان خیلی زیاد شده است و ما میبینیم که علاقه طالبان به جنگنده های خارجی به خصوص از زادگانی و زادگانی آسیای مرکزی و عموماً زادگانی سابق دولت های شوروی سیاست های خود را نرم کردند و احتمال استفاده آنها را نیز بر مقابل دولت های برآمدشان بیشتر نمودند و به گمان من البته یکی از مسئله های بسیار جدی گفته شنید این وضعیت افغانستان خواهد بود.
کریمجان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان بر این نظر است که در سفر پوتین به دوشنبه مسئله دور زدن تحریم ها به واسطه تاجیکستان شاید بررسی شود. به تاکید احمدوف، روسیه میخواهد برای صادر کردن طلا از امکانات های تاجیکستان استفاده برد. بعد از حمله بدلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، این نخستین سفر خارجی ولادیمیر پوتین میباشد. انورا سرکاروا، ژورنالیست مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، گفت ماموران ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی صبح 27 ایون مادری 68 ساله و برادرش را از خانه اشون در دوشنبه با خود برده بعدی بازپرسی رها کردند. او روز 27 ایون در صحبتی خطی با رادیوی آزادی گفت مقامات از آنها درباره فعالیتش پرسیده، از این راه میخواهند به او فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان این گفته را شرح ندادند. خبرنگار تاجیک آرامی های چند سال اخیر و بخصوص ماه می امسال را در بدخشان پیوسته در شبکه های اجتماعی خارجی انعکاس میکرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان میخواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. برنامه را با گزارش های دیگر پی میگیریم. امروز 27 ایون از امضای سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و مخالفین سابق 25 سال سپری شد. امضای این سازشنامه در سال 1997 به جنگ خونین چند ساله در تاجیکستان نقطه گذاشت. جنگی که سببگار مرگ و بی‌خانمان گشتن ده ها هزار نفر شد. جنگ داخلی اسم چندین نفر را معرفی کرد که برخی حالا از آنها چون قهرمان و گروه دیگر چون جنایتکار یاد میکنند. براد یوسفی در باره نقش فرماندهان داخلی در این جنگ گزارش دارد.
با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان، صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته اما همزمان منفی ارزیابی میکنند. یکی از فرماندهان سرشناس فرونت خلقی فیضعلی سعیدوف را یک گروه مردم جنایتکار جنگی میدانند، گروه دیگر قهرمان.
فیضعلی سعید استقامت کننده ولایت قرقان‌تپه بود. خسته کلاه به نزد ما آمد. ما با رستم عبدالرحیم، سنگک سفروف، جوراخون آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده فیضعلی سعیدوف فهماندیم که ما باید یک جایت شده حکومت را برقرار کنیم برای که آینده خلق تاجیکای پراکندگی پراکنده نشود. خلق تاجیکای یک جایت کنیم. نقش کلان داشت فیضعلی سعید.
آگاهان میگویند فیضعلی تا با یکی از فرماندهان فرونت خلقی تبدیل شدن در دایره های جنایی تاجیکستان شهرت داشت. یک حادثه سبب به دست گرفتن سلاح و با یکی از فرماندهان فرونت خلقی تبدیل شدنش گشت.
فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرونت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرقان‌تپه که زد و خورد می رفتن. مثلا در تیرمای سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بیتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایوی کم داشت.
برخی از شاهدان دیگر جنگ شهروندی از فیضعلی سعیدوف فرمانده نام میبرند که از خارج سرمایه گذاری و اداره میشد.
بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دستی همین
در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفروف رهبر فرونت خلقی به طور مرموز و گویا به دست یکدیگر کشته شدند. در ماه آگوست سال 1992 حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف گارد ملی تاسیس داد و محمد مراد سعید مرادوف را فرمانده آن تعیین کرد. هدف نهادی نو پیشگیری از زد و خورد دو طرف عنوان می شد.
برای آرام کردن، برای پیشروی جنگ گرفتن، یکی از وظایفی هایی که گارد ملی در نظر گذاشته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برایم تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمانید که از جنگ کناره بجویند. ولی گفتم که جنگ است.
محمد مراد سعید مرادوف تا سالهای اخیر حکومت شوروی در شعبه کارهای داخلی ناحیه راه آهن دوشنبه کار میکرد، اما او ختم کرده فکولته تاریخ بوده در بعضی دایره ها نفوذ داشته است.
این را رسما حکومت تعیین کرده بود و اونقدر اول که چهره شناخته شده نبود، چهره شناخته شده نبود و اما میسی فیضالی که مثلا دیگر در نبرد و در کشتارها دست نداشت.
از محمد مراد یک چهره دانشمند و فرهنگ دوست نام میبرند که امید داشته است پیش راهی گسترش جنگ را بگیرد، اما در نخستین اقدام جلوگیری از نیروهای رزمنده در ماه اکتبر سال 1992 در شهر قرغان‌تپه کشته میشود.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. در آغاز حمله به اوکراین نظامیان روسیه پایتخت این کشور کیف را هدف قرار داده بودند. در روزهای اول تجاوز به خاک اوکراین سربازان روس شهرک‌های اطراف پایتخت را به محاصره گرفتند، مخصوصا محل‌های نوبنیاد را که در آنها اکثرا آیله‌های جوان و ثروتمند زندگی می‌کردند. یکی از چنین محل‌های از ضرب و توپ و تنگ روسیه خراب گشته شهر ایرپین است که در 20 کیلومتری پایتخت جایگیر است. گزارش کیومرسی تو در این بوره است.
ساکنان ایرپین به مانند مردم منطقه های دیگر اوکراین امید زیاد ندارند که توانند بعد از حادثه های 24 فوریه امسال به زندگی آسوده خود برگردند. وقتی نیروهای روسیه به اوکراین حمله کردند، اکثر ساکنان این کشور به محافظت وطن برخواستند، اما بعضی دیگر به مثل اولگا افچرنکا و خانواده او تصمیم گرفتند که کشور را ترک کنند، به امیده که توانند مبارزه را به شکل دیگر ادامه دهند. با خود تنها جانوران را گرفتند. آنها زیر صدای تیر و تفنگ به راه برآمدند. افچرنکا میگوید آن لحظه تنها در فکر نجات دخترش بود.
ما با او گفتیم که اگر حادثه روی دهد تو زود خودت را از ماشین به بیرون پرتو و منو پدرت نگاه نکن، فکر جانوران را هم نکن، تو از ماشین فرا و آدمانی لباس اوکراینی و یا نفرانی کودک دار را پیدا کن، آنها به تو کمک می رسانند.
آن روز اولگا و خانوادش فکر می کردن که این سفرشان دیگر به بازگشت است.
ما فکر می کردیم که دیگر برگشتن نمی توانیم.
ماریا باوینکا مادر اولگا را با زاری و التجای زیاد برای فرار از خانه راضی کردند.
من اصلا فکر نمی کردم که آدمان به چنین عملهای غیر انسانی قادرند.
بعد چند آنها تصمیم گرفتند که دیگر به فرار و آوارگردی پایان دهند و به خانه برگشتند. به خانه ای که الکای ویران گشته و به خرابات تبدیل یافته است.
این ویران ترین بنا در ناحیه ما است. بنای بلندترین ایرپین است و از اینجا تمام بوچه رو می شود دید. آنها به چیزی رحم نکردند. بوچه همسایه میدان اصلی درگیری ها بود. من کمش 23 ضربه توپخانه رو حساب کردم.
با گذشت چند ماه این بنا همانا ویران است. ولی فاجعه اصلی در این جنگ سرنوشت های شکسته و آدمانی نابود شده هستند.
در این میدان گروه های دست جمعی است. 19 جوان به خاک سپرده شده است. آنها همسایه های ما بودند.
ساکنان نمی دانند که کی صلح و آرامی به زادگاهشان بر می گردد. ولی آنهایی که به مانند اولگا افچرنکا تصمیم گرفتند به وطن و خانه های خود برگردند، امید دارند روز منزل های ولنگار شده شان را برقرار میکنند و به زندگی معمولی برمیگردند.
پیوندان یک مهاجر تاجیک در روسیه از استرداد شدنش به تاجیکستان نگران هستند و میگویند او را به خاطر همکاریش با عزت امان حامی حقوق مهاجران مجازات میکنند. امامعلی خالف ساکن ناحیه دنغره و پدری 11 فرزند را که تا چند سال اخیر در روسیه بود یک ماه پیش بازداشت کردند. سهراب جهان سابق کارمند مرکزی تاجیکان در روسیه به رادیوی آزادی گفت شعبه کارهای داخلی ناحیه گرشچنسکی شهر کورسک تصمیم گرفته است امامعلی خالف را به مسکو فرستاند و از آنجا به تاجیکستان استرداد می شود. اخباری آزادی امروز به آخر می رسد. تشکر از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و صفحه های ما در یوتیوب، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. روز یا شام خوش و خدا نگهدار شما.
خرج میشه قیمت رو خیلی خیلی ارزان شد دست سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوبی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خبر می‌گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می‌کنم. سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 28 ایون با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه وامی خورد. با گزارش ریا نوسی، دیمیتری پسکوف روز 27 ایون با خبرنگاران گفته است رهبران دو کشور ملاقات یک به یک خواهند داشت، ولی نگفت است که درباره چی گپ میزنند. جانب تاجیکستان نیز برنامه سفر پوتین را به دوشنبه آشکار نکرد. این نامعینی فرضیه های را درباره سفر اولین خارجی پوتین از زمان حمله بی‌دلیل کشورش به اوکراین به بار آورده است. پوتین و رحمان بار آخر 16 می امسال در حاشیه نشست سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی و همگی دو روز پیش از عملیات مقامات در ناحیه روشان در مسکو صحبت داشتند. به خبر رسمی آنها جریان اجرای تجدید یا از نفسازی نیروهای مسلح تاجیکستان و وضع در سرحد افغانستان را بررسی کردند. روسیه و تاجیکستان دو کشور پسا شوروی که به نقض حقوق آدمان و سرکوب مخالفان متهم هستند، سالها باز شریک استراتژیک هستند. دو کشور در ماه آخر از افزایش داد و گرفت میگویند، ولی جزئیات نمیدهند. قرب روبل روسی در هفته آخر در تاجیکستان در مقایسه با دلار رو به بالا نهاده است. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و تحصیل میکنند. روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد. در نتیجه حمله های موشکی به کیف و شهر چرکاسی در روز 26 میون کمش دو نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. بعد از ضرر دیدن دو بینای استقامتی ویتالی کلیچکو شهردار کیف به محل حادثه رفت و گفت در اینجا یک نفر کشته و 6 تن دیگر به شمول یک کودک 7 ساله زخمی شدند. روسیه گفت گزارش ها درباره حمله به جای های اهالی نشی بافته هستند و نظامیان روس یک کارخانه اصلی سازی را هدف قرار گرفتند. ویتالی کلیچکو حمله موشکی را یک تلاش روسیه برای ترسانیدن اوکراینی ها در آستانه نشست سران ناتو نامید که قرار است روزهای 28-30 ایون در مادرید برگزار شود. شهر چرکاسی که تا حال از حمله های روسیه امین مانده بود، روز 26 ایون شاهد چند ترکش شد. با گفته مقامات در اینجا یک نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. امروز 27 میلیون از زمان امضای سازشنامه‌ای که به جنگ خونین و 5 سالی داخلی در تاجیکستان پایان داد 25 سالی رسا گذشت. در همین روز در سال 1997 حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفان در مسکو سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را امضا کردند. این سند زمینه را برای ختم درگیری و تشکیل حکومت فراگیر مهیا کرد. از آن روز تا کنون 27 میلیون همچون روز وحدت ملی در تاجیکستان جشن گرفته می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک پیام بخشیده به این روز گفته است حفظ ثبات و آرامی حالا یکی از مهمترین وظیفه هر یک ساکن کشور است.
برقرار گردیدن صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی برای ملت تاجیک از جمله همین گونه رویدادهای تاریخی می باشد که امروزها 25 سالگی آن در کشور محبوبمان تجدید می گردد. با این مناسبت همه شما مردم عزیز تاجیکستان و هموطنان برون مرزی را صمیمانه تبریک میگویم.
امام علی رحمان در این پیام هیچ اشاره به مخالفان نکرده است که حالا تعدادی از آنها و طرفدارانشان در خارج زندگی میکنند. او را برای از صحنه سیاسی راندن مخالفان پیشین و دیگراندیشان در چند سال اخیر سخت تنقید میکنند. سازمان ملل متحد روز 26 ایون گفت در زمین لرزه هفته گذشته در افغانستان دست کم 155 کودک جان باختند. با اطلاع منبع در این حادثه در نزدیکی سرحد پاکستان 250 کودک مجروح شده، 65 کودک یتیم یا تنها ماندند. بنیاد اطفال سازمان ملل متحد روز 27 ایون گفت برای دوباره به هم آوردن کودکانی تلاش دارد که در پی زمین لرزه از خانواده هایشان جدا شده بودند. زمین لرزه بیش از 6 درجه روز 22 ایون ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را لرزان. حکومت طالبان شماره عمومی قربانیان زمین لرزه را 1150 نفر شمرده است. این حادثه برای حکومت طالبان که در نتیجه سیاست سختگیرانه اسلام گرایانش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، چالش برانگیز شد. مقامات تندرستی طالبان روز 26 میلیون گفتند هزاران نفر به خوراک و آب و آشامیدنی سخت احتیاج دارند. همچنین به گفته آنها به ساکنان ضرر دیده بیماری تهدید میکند، چون جای مناسبی برای زیست ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
انوره سرکاروه روزنامه‌نگار مستقل تاجیک که ناآرامی‌ها را در بدخشان در شبکه‌های اجتماعی پیوسته انعکاس می‌کرد، گفت که ماموران میلیسه صبح 27 ایون مادر 68 ساله و برادرش را در دوشنبه با خود برده بعدی بازپرسی رها کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خانم سرکاروه روز 27 ایون در صحبت خطی و رادیوی آزاد گفت مقامات از مادر و برادرش درباره فعالیت او پرسیده، از این را می‌خواهند برایش فشار بیارند تا دیگر درباره قانون شکنی ها و نقض حقوق انسان ننویسد. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال این گفته را شرح ندادند. اناره سرکاروه میگوید پیشتر از این ماموران امنیتی در بدخشان به خانه خویشاوندان او از جمله خاله و تقایش رفته درباره در کجا بودن خودش و مکان زندگی مادرش پرسیدند. روزنامه‌نگار مستقل میگوید مقامات با تهدید و شکنجه عزیزان و خویشاوندان میخواهند اعتراف گناه به دست بیارند. خبرنگاری تاجیک خودش زاده بدخشان است، ناآرامی های چند سال اخیر و به خصوص ماه می امسال را در ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های خارجی انعکاس می‌کرد. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است حکومت تاجیکستان می‌خواهد با فشار و تهدید همه را وادار کند که دیگر درباره نقض حقوق فراگیر در کشور گپ نزنند. انوره سرکاروه تا سال 2018 خبرنگاری بخش روسی بی بی سی در تاجیکستان بود و برای فعالیت خبرنگاری و انعکاس بی‌طرفانه تحولات از جمله حادثه‌های بدخشان دیگر از حق کار در تاجیکستان محروم شد. خانم سرکاروه تخمین می‌کند که در تاجیکستان به ضد او پرونده جنایی گشادند و او را از جمله به برانگیختن کینه و عداوت ملی، محل‌گرایی و یا دینی متهم می‌کنند. پیشتر چند صحیفه نزدیک به مقامات در شبکه‌های اجتماعی در این باره خبر پهن کردند، ولی مقامات به طور رسمی در این باره چیزی نگفتند. انوره سرکاروه همچنین به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی بعد سرکوب تظاهرات آخر ماه می در بدخشان که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، خویشاوندان بسیاری از فعالان مدنی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازپرسی کردند. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه می امسال پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در شهر خارق و ناحیه روشان ده ها نفر کشته و زخمی و ده ها کسی دیگر دستگیر شدند. مقامات این افراد را به تشکیل اعتراض و ناامنی و جنایت های گوناگون از جمله دریافت پول از خارجه متهم میکنند، اما نزدیکانشان میگویند که آنها برای حمایت حقوق خود و پیشگیری از گسترش ناامنی در ولایت تلاش داشتند.
Oh, ازبکستان همسایه تاجیکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصیف کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خود او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنیسوس آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات‌های آینده شرکت کند. کنیسوس حاضره این کشور سر اهالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی‌دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید. نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همه‌شان یخیلند، گفته از کاربر دیگری با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزیایف به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بیند. برای این به شما تشکر زیاد، اما این حق نمی‌دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد اینکه کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد. نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته از کاربر دیگری شبکه‌های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شود. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمی بود. 70-80% مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیگ بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم میرسد. خدا را شکر ما با زندگی نمیکنیم، مگر آبادی محله‌ها